بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که می شویم خیاب توی این حکومت دوست، باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما سروران عزیز ارجمند، بینندگان گرامی برنامه گلبرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستیم امروز و امیدوارم که امروز هم بیننده برنامه ما باشید. در ایام بسیار مبارکی خدمت شما عزیزان و سروران گرامی حاضر شدیم. اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت سومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام و همچنین حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو به حضور همه شما عزیزان و شیعیان و شیفتگان و پیروان این بزرگان و بزرگواران تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنم و خدمتگزار شما عزیزان هستم. امروز هم همچون برنامه‌های گذشته گلبرگ در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید، این عیاد بر شما مبارک باشه. حاج آقا
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت حضرت عالی هم تبریک عرض میکنم، همچنین خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم و این ایام خجسته رو تبریک عرض میکنم و از خدای بزرگ میخوام انشالله و همه ما توفیق بده بتونیم از پیروان واقعی این انوار الهی باشیم انشالله.
خیلی متشکرم از شما جا. عزیزان بیننده میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید با ارسال پیامک به 20339 لطفاً تا انتها بیننده برنامه امروز ما باشید. مجددا تبریک عرض میکنم و امیدوارم که ایام به کام شما باشه و این عیاد بر شما مبارک باشه. معمولا ایرانیان بهانه میکنن این روزهای خجسته رو و میپردازن به جشن‌ها و سرورها و اتفاقات مبارکی مانند پیوند جوانهای عزیز و ازدواج جوانان در این روزها بیشتر اتفاق میفته. میخوام یه تبریک ویژه هم عرض کنم به همه عزیزانی که جشن‌های عقد و عروسیشون رو در این روزها در نظر گرفتن و برگزار میکنم. به همین مناسبت هم اگر موافق باشید شما عزیزان بیننده با یک سوال ازدواجی برنامه امروز رو آغاز میکنیم. هفته گذشته در برنامه گلبرگ راجع به این موضوع صحبت شد، در قسمت قبلی برنامه گلبرگ که تقدیم حضورتون شد، که آیا جوانها میتوانند برای شناخت بیشتر از روحیات و خلقیات همدیگه قبل از مراسم خواستگاری مدتی مثلا 6 ماه یا یک سال با هم در ارتباط باشن. این سوالی است که خیلی شما عزیزان از ما پرسیدید و آقای دهنوی هم در این ارتباط صحبت‌هایی رو فرمودند و نهایتاً گفتند که من موافق نیستم با چنین ارتباطاتی. اما خب این سوال فراوان پرسیده شده از جانب شما عزیزان که اگر شما مخالف ارتباطات قبل از خواستگاری رسمی هستید، پس چه راهی رو برای شناخت پیشنهاد میکنید؟ مثلا این سوال به دست ما رسید که آیا با یک جلسه خواستگاری ما میتونیم نسبت به همدیگه شناخت پیدا کنیم و نظرشون این بوده که چنین اتفاقی نمیتونه بیفته. من فکر میکنم که ابتدای برنامه رو با این سوال آغاز کنیم و حاج آقای دهنوی در این ارتباط برای ما توضیح خواهند داد. تشکر خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. ببینید خب جلسه خواستگاری یک جلسه است، ولی جلسات دیدار متعدده، نباید اشتباه بشه. بله به طور معمول در ابتدای فرآیند خواستگاری آقا پسر با خانواده محترمشون تشریف میبرن، البته اگر از اون مواردی نباشن که شخص طرف غریبه بوده و اول مادرشون و خواهرشون میرن، که من عرض کردم این بعد هم نیست و درسته کار سنتی هست ولی منافعی داره برای دختر خانوم. اما اگر نه، حالا شناخت داشتن، اولین جلسه‌ای که تشریف میبرن با خانوادهشون برای خواستگاری، این اکتفا نمیشه به این جلسه. این جلسه جلسه خواستگاری است، ولی اگر احساس بکنن که در همون جلسه اول خواستگاری توافق کلی هست، ادامه میدن و دیگه حالا جلسات متعدد و متنوعی میتونه باشه. حتی بعد از چند جلسه میتونن یک جلسه هم خونه آقا پسر خانواده دختر خانم تشریف ببرن. این هم بعضی این کارو میکنن، کار قشنگ و خوبی هم هست. من در کتاب گلبرگ زندگی و در بحث ازدواج 1، 2 و 3 جلسه رو حتی بعد از جلسه خواستگاری پیش بینی کردم که میتونن سوالات خودشون رو مطرح کنن و گفتگو بکنن. بنابراین نه، این حرف درست نیست که آیا ما با یک جلسه خواستگاری میتونیم شناخت پیدا بکنیم، چون یک جلسه نیست و جلسات متعدد و متنوعی هست. بعدم تمام اون چیزایی که شما احساس میکنید در روابط قبل از خواستگاری و همین ارتباطات این چنینی میتونید داشته باشید برای شناخت، همه اینا رو ما میتونیم داشته باشیم، ولی بعد از فرآیند خواستگاری، بعد از خواستگاری رسمی، تا اون دغدغه های ما از بین بره، اون نگرانی هایی که داشتیم و پیامدهای منفی. حتی جالبه، ما تجویز میکنیم که شما حتی با همدیگه بیرون هم برید بعد از خواستگاری رسمی، با هم بیرون هم برید. فقط من حالا احتیاط میکنم، میگم خوبه که یکی از اعضای خانواده، حالا یا آقا پسر آبجی خانم کوچولویی مثلا، همراه این دختر خانم آقا پسر باشن، که اگر کسی غریبه ای آشنایی دوستی چیزی دید، موضع تهمت نباشه و حدس بزنن داستان چیه، چون ممکنه خب اینا به خواستگاری به ازدواج ختم نشه و آینده دختر خانم خدای نخواسته دچار مشکل بشه، موضع تهمتی باشه. بنابراین نه، یک جلسه نیست. و باز من همچنان تأکید میکنم و اعتقاد دارم که خوبه بعد از خواستگاری شناخت پیدا بکنن، چون اصلا تو این روابط قبل از خواستگاری رسمی شناخت واقعا امکان نداره. چجوری آخه میخوان شناخت پیدا کنن؟ من بارها عرض کردم همه چیز توی این روابط هست جز شناخت. اصلا فضا فضای شناخت نیست. توی کافی شاپ و رستوران و نمیدونم پارک و اینا که تو خیابون که آدم نمیتونه شناخت پیدا بکنه. بعد یک فضای آرامی باشه، بدون استرس، بدون استرس، فضای آرام، اونجا شناخت پیدا بکنن. بعد حضور پیدا میکنن در خانه دختر خانم، اونجا با خیال راحت. بعد یه سری عوامل جانبی هم هست در فرآیند خواستگاری که خیلی کمک میکنه به شناخت. مثلا خب دیگرانی هم هستن در این محفل خواستگاری، دیگرانی هم هستن، یعنی در حقیقت ارزیابی جمعی است از هر دو طرف ها. اینجوری فقط نیستش که مثلا خانواده دختر خانم ارزیابی جمعی بکنن آقا پسر، خب خانواده او هم هستن، این وریا رو میبینن، ارزیابی جمعیه، یعنی نگاه های مختلف، خلاصه چشم های مختلف داره طرف رو نگاه میکنه. بعد ارزیابی احساسی نیست، عقلانیه. چرا؟ چون اینا آدم بزرگن دیگه، دیگران آدم بزرگن، اینا خیلی حالا احساساتی نمیشن. دو تا جوانن، ممکنه احساساتی بشن، به احساسات غلبه بکنه برشون، یه چیزایی مخفول بمونه، ولی بزرگترها که احساسی نمیشن، لذا از شغل طرف میپرسن، نمیدونم حتی پدرش، روابط اینا با هم دیگه، برای یه دقت نظرهایی دارن، تجربه بزرگترام که بهشون کمک میکنه. اصلا در فرآیند خواستگاری پیام‌ها شناختیه، ولی در روابط قبل از خواستگاری پیام ها عاطفیه، اون ارزشی نداره، شناخت نمیده. اصلا در خواستگاری قبلا سوالات آماده میشه و عزیزان میتونن اصلا اون کتاب گلبرگ زندگی سوالات رو اصلا بنویسن، آماده داشته باشن، محورها مشخصه، سوال میکنن و سعی میکنن از محورها تخطی نکنن. یعنی خیلی جالبه، ولی در روابط قبل از خواستگاری یه وقتی هم اگر آقای خانم بگن که یه سوال بکنیم راجع به شناخت آینده زندگیمون، 2 دقیقه بیشتر طول نمی کشه، دوباره میرن تو همون فضاهای
عاطفی در فرآیند خواستگاری اصلا امکان ثبت هست؟ اصلا می‌نویسن سوال میکنه آقا جواب میده، یا بالعکس می‌نویسن و بعد مجموعه این نوشته ها منشأ تبادل فکر میشه، تجزیه و تحلیل میشه، بعدن در جمع خانواده بررسی میکنن، تناقض ها رو میگیرن، ابهامات رو میگیرن. اصلا در فرآیند خواستگاری امکان کنترل نامحسوس هست. قبل از اینکه برن به خواستگاری رسمی و اعلام بکنن میتونن شناسایی کردن دیگه طرفین، یک طرف اون طرف رو شناسایی کرده و اطلاع هم بعد که میده اونام اینا رو شناسایی میکنن و میتونن اصلا دورا دور تو مسیر مدرسه، تو مسیر دانشگاه، تو مسیر کار، تو محیط کار، محیط دانشگاه اینا شناسایی کنن. یعنی در حقیقت کنترل نامحسوس، ولی تو ارتباطات قبل از خواستگاری امکانش نیست، چون دو طرف میدونن تحت نظرن، مراقب خودشون هستن و در فرآیند خواستگاری میتونن با اعضای دیگه خانواده هم صحبت کنن. این خیلی مهمه دیگه، چقدر اطلاعات میده با برادر، خواهر، داماد، عروس، اینا خیلی مهمه، اینا اعضای این خانواده هستن. ولی در قبل از خواستگاری چی جوری میخوان با اعضای خانواده هم دیگه صحبت کنن؟ چون فرض اینه که خانواده اطلاع ندارن اصلا،
معمولا
اینجوریه دیگه، خانواده اطلاع ندارن. اصلا سالی که هفته قبل حضرت عالی مطرح فرمودید این بود که آیا میتوانیم 6 ماه تا 1 سال بدون اطلاع خانواده ها؟ خب خانواده خبر ندارن پس چی جوری؟ لذا من توصیه‌ام بازم همینه که شناخت رو از طریق خواستگاری پیدا بکنید و این شدنی هست. فقط مشکل اینه که بعضی از خانواده متاسفانه آیا آرپنوی نمیذارن این بچه ها با هم صحبت کنن، نمیذارن، میدون بهشون نمیذارن، اون بده. یعنی ما باید اونو درست کنیم که من دیگه بارها عرض کردم متواضعانه از پدرهای عزیز، مادرهای عزیز خواستم عزیزان بذارید بچه‌هاتون با هم حرف بزنن، گفتگو کنن، اعتماد کنید بهشون. وقتی شما اینجا اجازه ندید، خدای نخواسته ممکنه جوانای شما به سمت روابط این چنینی کشیده بشن. معتقد هستم در فرآیند خواستگاری شناخت امکان داره و بلکه بهتر از اون روابط ما میتونیم شناخت
بله. آقا حالا اینکه فرمودید که اجازه صحبت نمیدن، یک بحث این است که اجازه صحبت نمیدن، قبلا راجع به این بیشتر صحبت کردیم. یه بحث این است که آقا اصلا جلسه خواستگاری برای خانواده ها سنگینه، یعنی برای خانواده آقا پسر سنگینه که به خواستگاری بروند، خانواده دختر خانم هم انگار براشون خیلی این ثقیله که بخوان خواستگار بپذیرن. یعنی میخوام عرض کنم که شاید این مشکل باعث این میشه که خیلی وقتا جوان ها چاره ای ندارن.
فکر میکنم حالا یکی دو هفته قبل حضرت علی دقیقاً همین سوالو مطرح فرمودید، شاید به جهت اهمیتش باز هم فرمودید که من توضیح بدم. ببینید من اینو جواب دادم، عرض میکنم که خب بنا نیستش که ما هر کسی رو راه بدیم و به خواستگاری هر کسی برویم. بنا هست قبل از اصلا اعلامش و تماس گرفتن و اجازه گرفتن تحقیق بالاجمالی بشه. بله اگر دیدن که اصول و اولیات و کلیات فراهم خانواده از نظر اقتصادی فرهنگی اینا همتای هم هستن، بعد تماس میگیرن، اجازه میگیرن و همچنین خانواده دختر خانم بلا فاصله اجازه نمیدن. بنابراین اگر این جنین اتفاقی بیفته دیگه خواستگاری جدیه. یعنی ببینید اون دغدغه شما و عزیزانی که دارن اینه که هی همینطور بیان خواستگاری به جایی نرسه، خواستگاری بعدی به جایی نرسه، چون هیچ شناختی ندارن. خب یک شناخت اجمالی اول پیدا میکنن.
بله.
بعد از فرآیند خواستگاری است که تحقیقات جدی دیگه مال بعد از فرآیند خواستگاری میان سوال میکنن، بعد بر اساس اون ابهاماتی که توی گفتگوها دارن میرن سراغ تحقیق، که ما دیگه راههای تحقیق 7-8 راه تحقیق، این که ما تو تحقیقات چه سوالهایی بکنیم اینا همه مطرح
میشه. بله که بر روی سایت شبکه سم هست، عزیزان میتونن استفاده بکنن. آجا این یه مطلب، مطلب بعدم این که به نظر میاد که خیلی از جوانها توی این ارتباطات شاید بپذیرن این حرفای شما رو که بله شناخت در اون گونه ارتباطات ایجاد نمیشه، اساسا به دنبال فرستادن همون پالسا و پیامهای عاطفی هستند. یعنی شاید به دنبال یک جور اساسا، یعنی فکر میکنن که اصلا مبنای اون زندگی باید این وابستگی باشه، به دنبال ایجاد این وابستگی عاطفی هستن و بعد میخوان تشکیل زندگی بدن،
که این اصلا لازم نیست. ببینید لازم نیست ما عاشق بشیم و بعد ازدواج کنیم، چون پیامد منفی داره. من چقدر عرض کردم عشق انسانو کر و کور میکنه، دست از اصولش آدم ور میداره، بدی های طرفو نمیبینه، گاهی بدی های طرف رو خوبی میبینه. نه عاقلانه ازدواج کردن همین، آدم میره خواستگاری طرف رو میبینه، البته بعد از فرآیند خواستگاری ممکنه دلش هم تکون بخوره، علاقه مندم میشه، ولی حواسش رو جمع میکنه.
همین رو زود که شناخت ایجاد میشه، آیا علاقه هم در فرآیند خواستگاری ایجاد میشه؟
خب این دیگه بازی بحث دیگه ایه، کاملا یک سوال مستقله. در بعضیا ایجاد میشه همون لحظه، اصلا بعد از خواستگاری میبینن طرفین دلشون تکون میخوره، یک احساس خوبی دست میده، احساس عشق و دوست داشتن. ما میگیم اینجا مراقب باشید چون هنوز اتفاقی نیفتاده، دل بسته نشید که باز دست از اصولتون بردارید. این فرآیند خواستگاری تازه شروعشه، بعد ادامه پیدا کنه، بره تهش، شاید به جایی نرسه، شما دل بسته بشید و بعد احساس شکست، یا همون دست از اصولتون بردارید و بدیه ها رو نبینید یا بدیه ها رو خوبی ببینید. بعد در بعضی هم نه، ایجاد نمیشه. اگر ایجاد نشد اونجا دیگه میریم سراغ اون بحثی که از چه تیپ آدمایی هستن. بی احساسیه، آیا جز 95% هستن که خیلی حساسیت روی تیپ و ظاهر روی این ارتباطات عاطفی اینا ندارن، میگیم بعد از محرمیت خداوند عشق رو ایجاد میکنه. اگه جز اون 5% هستن که خیلی سختگیرن، مشکل پسندن، میگیم احتیاط کنن، به هم بزنن، برن جای دیگه و مورد دیگه.
بله خیلی متشکرم از شما. فکر میکنم بعد از مدت ها برنامه گذشت با یک حال هوای ازدواجی آغاز شد، چون معمولا با سوالات خانوادگی آغاز میکردیم. یه سری میزنیم اتاق فرمان، باز میکردیم به موضوع اصلی برنامه و محور گفتگوی اصلی برنامه گلبرگ در این روزها باز خواهیم گشت. شاد باشید و شادکام. خیلی متشکرم که بیننده برنامه گلبرگ هستید. خدمت شما سروران عزیز و ارجمند عرض کنم که در ادامه محور اصلی گفتگوی برنامه گلبرگ خدمتون عرض کنم که در ارتباط با یکی از آفات جدی زندگی زناشویی داریم با شما صحبت میکنیم که اون بحث آفت بدبینی و سوء زن هست. در برنامه گذشته آقای دهنوی فرمودن که این آفت یکی از ویران کننده ترین و یکی از آسیب‌های ویرانگر زندگی زناشویی هست و گفتن که نه تنها زندگی‌ها رو نابود می‌کنه، بلکه خود فردی که دچار سوء زن و بدبینی هست رو هم به ورطه نابودی و هلاکت خود نکرده می‌کشونه و فرمودن که سوء زن نسبت به همسر کم کم باعث ایجاد بدبینی و سوء زن نسبت به جامعه میشه، نسبت به اولیاء الله یا خدای نکرده نهایتا نسبت به حتی سوء زن به پروردگار یگانه میشه بر طبق روایات. و در پاسخ به سوالی که عزیز بیننده فرموده بودن که چه کار کنیم که از این آفت در امان باشیم و پیشگیری کنیم، حاج آقا فرمودن که اولا زن و مرد تلاش کنن که همدیگر رو بشناسن و همچنین از روابط قبل از ازدواج خانم ها و آقایان یا خانم ها از خواستگاران گذشتهشون چیزی رو به زبان نیاورن. همچنین فرمودن که از تعریف کردن در مقابل همسرشون از فرد دیگه پرهیز کنن به شدت، مثلا آقا از خانم‌های دیگه در برابر خانمش یا خانم از آقایان دیگه در برابر همسرش تعریف نکنه. و نهایتاً گفتن که باید مراقب پنهانکاری‌ها در زندگی باشن که حالا مصادیق پنهانکاری رو خاطرم از خیلی مفصل راجع به برنامه در خدمتتون مطرح کردیم. با همین مضمون سوال فراوان به دست ما رسیده، اگر موافق باشید بذارید اهمیتی که این موضوع داره چند تا سوالی در همین ارتباط از حضور حاج دهنوی مطرح خواهم کرد. حاج آقا از پیشنماری 913 از بیننده فرمودن که مدتی است به خانم من بدگمان شدم. جالب تعبیریشون توی پیامکشون داشتن، گفتن که شیطان دست از سرم بر نمی‌داره و نمیتونم با این فکر مقابله کنم. توضیح دارید برای این عزیز؟
بله، خب یکی از کارهای جدی شیطان همین ایجاد سوء ظن در دل انسان نسبت به دیگران، همسرش، فرزندش، اینا. حضرت آقا امام سجاد علیه السلام در دعای شماره 32 صحیفه سجادیه تعبیری دارن: قد ملک الشیطان و عنانی فی سوء الظن، که خدایا شیطان مهار مرا در سوء الظن به دست گرفته است، در بدگمانی. حالا حضرت که اینجوری مصداقش نیستن، اینا دارن به ما یاد میدن. لذا واقعا خیلی باید دقت کنن این برادر عزیز که با شیطان خلاصه باید مقابله کنن، باید خیلی مراقب القاعات شیطان باشن. چون حالا امیدوارم که اوائل راه باشه و به موقع انشاءالله بیننده برنامه امام باشن، جلوش رو بگیرن. چون شیطان یک القاء تدریجی داره و آروم آروم کار رو به جایی میرسونه که واقعا زندگی شما رو تباه میکنه. باش مقابله بکنید. حالا راه مقابله شما باز بر اساس روایات دینی و آموزهایی که دین به ما یاد داده استعاذه است و استغفار. فرمودن استعاذه کنید. استعاذه یعنی چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا استغفار کنید، استغفر الله ربی و اتوب الی. این درسی است که قرآن به ما داده دیگه. ما آیه شریفه قرآن هست: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. کسانی که پرهیزکارن، آدمای با تقوا، وقتی شیطان میاد سراغ اینها و وسوسهشون میکنه، تذکروا، ذکر میگویند، ذکر استعاذه میکنند، ذکر میگویند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا به یاد خداوند میافتند. بنابراین من تأکید میکنم که حضرت علی و تمام اون بزرگوارانی که شاید چنین مشکلی الان درگیر شدن، با شیطان مقابله بکنید. اگه تونستید خب خیلی خوبه، با همین ذکر، استعاذه، استغفار تونستید مشکل حل کنید، خیلی خوب. اگر دیدید نه نمیتونید مقابله کنید، ما توصیه‌مون اینه که با همسرتون در میون بذارید، این رو بگید بهشون، اب نداره، خیلی با مهربانی، با عطوفت، چون باید جلوش رو گرفت، بهشون بگید، بگید خانم من حقیقتش دچار بدبینی شدم، یه مدتی شیطان خلاص افتاده به جونم، این خوره و دست از سرم ورد نمیداره و من نسبت به شما روی بعضی از مسائلی بدبین شدم. اینو بهشون بگید، چون اگر نگید مبهم بمونه، خود باز این ابهام بستر مناسبی است برای ورود شیطان. میدونید اینجا دیگه باز شیطان میاد سقرپورا میچینه، القا میکنه. ولی اگر بگید خانمتون خب توضیحاتی قاعدتا دارن، توضیحاتی میدن، و چون واقعا خیلی وقت جا مارپنایی بدبینی ها به خاطر سوء تفاهم ها، واقعا به خاطر سوء فراوان من اینو رسیدم بهش. اصلا خانم مثلا از نگاهشون ها به یه آقایی بوده، اصلا فکرشون جای دیگه بوده، اصلا داشتن به یه چیز فکر میکردن، حواسشون نبوده. مثلا خیلی وقتا سوء تفاهمه و با توضیحات خانم سوء تفاهم از بین میره. لذا ما روایت هم داریم، حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که اگر در ان رأیت من نسائک ریبتن فعاجل لهن نکیر علی الصغیر والکبیر. مثلا روایت از حضرت امیر که اگر در همسرت چیزی دیدی و بدبین شدی، نسبت به همسرت خانمت بدبین شدی، فعاجل یعنی با سرعت اون خلاصه شبهه رو از بین ببرش. حالا جالب فرمودن علی الصغیر والکبیر، یعنی این خطای این خانم کوچیک باشه یا بزرگ. نگو حالا کوچیکه ولش کن، این خیلی مهم نبود، نه نه، ازت میفهمن کوچیک باشه یا بزرگ، شبهه رو از بین ببر، چون این ممکنه تو دلت همینجوری بمونه و بعد برات مشکل ایجاد بکنه. و البته توجه هم داشته باشید که پیش‌فرض نداشته باشید، این خیلی مهمه. متاسفانه خیلی وقتا بدبینی تو دل طرف ایجاد میشه، از همسرش توضیح میخواد ولی خودش پیش فرضایی داره، یعنی در حقیقت پیش داوری داره میکنه، داوری کرده، حالا دیگه یه توضیح هم میخواد، اون فایده نداره. نه نه، شما باید کاملا دلتون رو پاک کنید، هر چی تو ذهنتون هست بریزید دور، با یک ذهن کاملا خالی و پاک و سالم بیایید حالا توضیح رو بشنوید. من یه مثال اجازه بدید درس بکنم. الان فرض کنیم شما آقای عزیز و بزرگوار، شوهر خواهر شما، همسر خواهر شما اومده و ادله ای رو داره اقامه میکنه برای خیانت خواهر شما و میخواد توضیح بده که خواهر شما که زن او هست خیانت کرده. شما نسبت به خواهرتون چه ذهنیتی دارید؟ چه ذهنیتی؟ آیا پیش فرض دارید؟ آیا پیش داوری میکنید؟ قطعا نمیکنید.
چه بسا پیش‌داوری مثبت هم بکنم.
چه بسا پیش‌داوری مثبت هم بکنید. خب نه، حالا ما اینجا برای خانمم نیازی نیست، چون من موزه این خالی باشه، حداقل این باشه. حالا برای این که پیش‌داوری مثبت، که ما یه بحثای دیگه‌ای داریم که اصلا حمله بر صحت رفتارهای آدم‌ها که می‌ریزیم، خیلی من براش حرف دارم که اصلا ما چیکار کنیم که این بدبینی ایجاد نشه. ببینید الان بحث اینه که این آقا بدبینی درشون ایجاد شده و ما می‌خوایم مشکل رو حل کنیم، وگرنه اصلا ما یه راهکار، دین ما چه دین خوبیه، اصلا اونقدر راهکار داره که شما بدبینی ایجاد درت نشه. حمله بر صحت 70 بار محمل بساز، بار اول، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، خیلی براش حرف دارم. الان این آقا بالاخره بدبین شده، با خانمتون مطرح بکنید، پیش فرض هم نداشته باشید، توضیح هم دادن، خیلی دیگه مطلب خشخاش نذارید، چون اگر استدلال پذیر نباشید ما دیگه نگران میشیم که شما اختلال هذیانی دارید. چون قبلا عرض کردم آدم یه وقت بدبین میشه نسبت به کسی همسرش، او استدلال میاره و میپذیره، این خیلی دیگه نگران کننده نیست، قائل ختم میشه. ولی اگر نه نپذیرید، این خب نکته خیلی خیلی مهمیه، حتما عنایت داشته باشید. بعد از این که توضیح خواستید از همسرتون، به ایشون هم بگید که خانم کمک کن به من، چون من یه سری رفتاری از شما میبینم اینا زمینه بدبینی رو ایجاد میکنه، اینا رو شما دقت کن. اصلا در دیدار با نزدیکان هستیم، نگاهت، کلامت، شوخیات، چی چی اینا، حالا چون گاهی متاسفانه زمینه های بدبینی رو هم طرف ایجاد میکنه، خودش هم حواسش نیست دا، واقعا قصدی نداره، اینم حتما انشالله مد نظر شریفتون باشه و دقت هم بفرمایید. حالا نمیخوام برای این عزیز اینو عرض کنم، ولی چون متاسفانه ما شاهده اینی زیاد داریم در این قضیه، مجبورم اینو عرض بکنم که آقای عزیز، اگر شما این مشکل رو دارید، یا آقایان عزیزی که این مشکل رو دارید، متاسفانه ما برامون ثابت شده که اونایی که دچار اینجور بدبینی ها میشن، نمیخوام بگم همشون ها، مواردی ما آدمایی داریم که دچار اینجور بدبینی های بی دلیل، میدونید دلیل نداره، دلیل جدی نداره، دچار بدبینی های بی دلیل اینجور میشن، خودشون مشکل دارن، خودشون مشکل دارن، خودشون یه رفتارهای ناشایستی دارن، یه ارتباطاتی دارن، خلافکاری هایی میکنن و یه جورای ناخودآگاه طرفشون هم قیاس به نفس میکنن، یعنی یه جوری فکر میکنن که او هم همین کارهایی که خودش داره میکنه دنبال هست، همون که کافر همه را به کیشه خود پندارد. برای همین ما روایت داریم ها، مثلا فرمودن الرجل السوء لا یظن به احد خیرا، مرد بد، مرد بد، الرجل السوء به هیچ کسی گمان خیر نمیبره، یعنی برداشت خوبی از هیچ کس نداره. چرا؟ لانه لا یراه الا به نفع، الا به وصف نفسه، به خاطر اینکه الا ولو بود او رو هم به وصف نفسی میدونه، یعنی مثل خودش. و حتی داریم که از شریر لا یظن به احد خیرا، چرا؟ لانه لا یراه الا به طبع نفسه، باز آدم شرور، آدم اهل شرارت، گمان خیر به دیگران نمیبره. چرا؟ چون با خودش قیاس میکنه. ولذا این هم نکته مهمیه برای اونایی که درگیرن، اگر بیان مقدار همت کنن، جلا بدن دل خودشون رو، از خلافکاری ها دور بشن، میان عجب نه، آروم گرفتن، دیدشون نسبت به خانومشون، بچهشون، همکارانشون، مردم، اینا انگار یه دید بهتری شدن. این نکته مهم.
حاجا این بحث بدبینی چون هم برمیگرده به آقایان و هم برمیگرده به خانم‌ها، شاید مثلا اون حس تملکی که ما قبلا روش صحبت کردیم اختصاص به خانم‌ها داشت، غیرت اختصاص به آقایان داشت، اما این آفت بدبینی چیزیست که ممکنه به جان آقای یا خانم بیفته. اون نکته که گفتید در میون بگذاری، شاید برای خانم‌ها راحت‌تر باشه در میون گذاشتن. اساسا خانم‌ها به نظر میاد که وقتی که گله‌ای داشته باشن، شاید حتی سخت باشه نگه داشتن اون گله و معمولاً به زبان آوردن، اما آقایون دقیقاً برعکسن. احسن، چون اهل کلام. آجو دقیقاً آقایون برعکسن، یعنی خیلی اتفاق میفته که آقایون اصلا سختش میاد، حالا خصوصاً اگر مورد کوچکی باشه. و اون روایتی که فرمود از حضرت امیر برای من از این جهت خیلی جالب بود.
حتی کوچیک هم باشه بگو و مطرح کن.
و این شاید نیاز به تمرین داشته باشه برای خیلی از آقایون. موافق هستی آجو که این شویه زیاد است در آقایان؟
همین جوره، با اون که ببینید حتی اگر کوچیک باشه خب کار راحت تره، چون میدونید وقتی شبهه ها بزرگ شد کار سخت تر میشه. لذا ما در اون مسئله قشنگی داریم، میگن که میش جلو یک آتش سوزی بزرگ را با یک فنجان آب میتوان گرفت. یک واقعیتی، حالا مثلا 20 هکتار جنگل آتش گرفته اگر به موقع اقدام شود. میدونید یه فنجان آب، آها، یا آتش سیگار، تمام، جلوی آتش‌سوزی 20 هکتار زمین گرفته میشه. ما وقت خلاص این آتش‌ها رو همون با یه فنجون آب جلوشو بگیریم، نذاریم شروع پیدا بکنه و نذاریم آتش بیشتر بشه. ولی همونطور که فرمودید متاسفانه این هست.
بله خیلی متشکرم. زمینه‌های شغلی و فعالیت‌های اجتماعی هم شاید بتونه در واقع دامن بزنه به این حس بدبینی. از پیشنهاد 911 مثلا فهمیدن که من پلیسم، از بس با خلافکاری‌ها و مجرمان سر و کار دارم این روی زندگیم تاثیر گذاشته و دچار نوعی بدبینی به همسر و اعضای خانواده‌ام شدم. راهنمایی کنید که من چیکار باید بکنم.
خب شغل همونطور که فهمودید زمینه ساز هست، یعنی واقعا شغل روی روحیات آدم و رفتار انسان اثر میذاره، یک واقعیتیه، ولی باید جلوشو گرفت. حالا شما پلیس هستید یه جور، ما که مشاور هستیم یه جور، شما هم دائما با مشکلات مردم سر کار داریم، به هر حال خلافکاری که شوهر کرده مثلا زن مرتکب خطایی شده، حالا اگر ما اینو جلوشو نگیریم خیلی خطرناکه. و گاهی متاسفانه من اینو دیدم در بعضی از مشاغلی مشاور شغل این برادر عزیز که پلیس هستن، یا اینایی که کلا مثلا تو تشکیلات قضایی قاضی هست، حاکم اینا ها، که ارتباط با به هر حال دنیای مجرمان و خلافکاران اینا دارن، اینا یه جایی حتی ناخودآگاه، نه که خودش عمدن میخواد، ناخودآگاه تسری میده این جور جنایت و خلاف اینا رو به منزل،
حتی رو زمینه براش فراهم تره.
درست کاملا به قول شما زمینه دیگه حالا برای سوء زن و بدبینی براش فراهم تره و باید جلوش رو واقعا بگیرن و به خودشون کمک بکنن، چون خدای نخواست اگر فضای ذهنی این باشه آدم دیگه هر غیر خائنی رو خائن میدونه، هر غیر خائنی رو تو خونه همسر بچه اینا که اینا خائن نیستن، مجرمان خائنند، خلافکاران خائنند، اونا رو باید خائن دید، ولی بچه زن اینا که خائن نیستند. لذا حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند من ساعت ظنونه اعتقد الخیانت به من لا یخونه، یعنی کسی که بدگمان میشه اعتقاد پیدا میکنه که غیر خائن خائنه. جالبه، یعنی این معتقدش میشه، جلوشو بگیرید. حالا مثلا در کار این عزیز بزرگوار که پلیسن، پلیس خب ضابط قضاییه دیگه، بالاخره با مجوز تشکیلات قضایی در مواردی میتونه کشف جرم کنه، اصلا اجازه داره و کشف جرم بکنه. خب این کشف جرم ممکنه آروم آروم یه جوری بکشونه این آقا رو و این جور آدما رو، ماها رو که بیایم تو خونمون هم بخوایم یه کشف جرم بکنیم. میدونید حالا اینجا نمیشه گفت کشف جرم تو خونه، کشف عیب، کشف عیب دیگه. خب اینم اشکال داره، ما چقدر روایت داریم رسول بزرگوار اسلام فرمودن لا تناجش رو، لا تناجش رو، یعنی چی؟ یعنی در صدد یافتن عیب دیگران نباشید. یا باز آقا فرمودن لا تغتاب المسلمین، مسلمین غیبت مسلمان ها رو نکنید، ولا تتبع عوراتهم، و دنبال خلاصه کشف عورات اونها نباشید. عورات یعنی پنهانی ها، یعنی معایب و اینها، خیلی باید مراقب بود. من فکر میکنم اگر ما مراقب نباشیم، یعنی کسانی که شغل‌های خاص و ویژه‌ای دارن و کارهای ویژه اینجوری سر و کار دارن با این قشر خاص، یا با نوع مشکلات حالا سر و کار دارن، اینا اگر ما اگر مراقب نباشیم، شما برادر عزیزم که پلیس هستید مراقب نباشید و خلاصه پیش‌فرضای همیشه داشته باشه در این که خلاصه همه غیر قابل اعتمادن، واقعا دچار مشکل میشید، یک ذهن تیره ای میشه و بعد همه چیز آدم تیره میبینه. خلاصه دیگه ما تو خونه، یعنی شغل اینجوری وقتی تو محل کارن، خب اقتضای کارشون اینه که خیلی اعتماد نداشته باشن به مجرمها و خلافکارن، ولی وقتی وارد زندگی میشن دیگه این عینک خاص رو باید بردارن، یعنی عینک کاری رو دیگه باید بردارن و دنیا رو شفافتر ببینن. چینی های ضرب المثلی دارن میگن که ذهن خود را تیره نکن، ذهن خود را تیره نکن تا هر چیزی را روشن ببینی. اونایی که ذهنیت های خاصی برای خودشون دارن، به تعبیر آقای مزلو، آبراهام مزلو یا مازلو که قبلا راجع به ایشون نکاتی راجع به اون طبقه بندی نیازهاش یادم میاد گفته بودم، ایشون میگه آدمی که چکش در دست داره همه رو به شکل به قیافه میخ میبینه. کسی که چکشی تو دستشه هر کیو میبینه قیافش قیافه میخه و دوست داره بزنه خلاصه سر. لذا این رو خلاصه این چکشه رو بذاریم کنار، یعنی باید کسانی که شغل خاص و ویژه‌ای دارن از محیط کار که خارج میشن میان وارد منزل میشن، این چکش خلاصه بذارن کنار و دیدشون یه دیده همون دیده خوشبینی و حسن زن باشه.
بله خیلی متشکرم از شما. یه سری می‌زنیم به اتاق فرمان، باز می‌گردیم و همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
Yeah.
مجددا تبریک میگم به حضور شما عزیزان بیننده، انشالله که مبارک باشه و به برکت این روزهای فرخنده و مبارک انشالله که خیرات و برکات فراوان و شادی و شادمانی از آسمان بر زمین میهن اسلامیمون نازل بشه انشالله. اما اجازه فرمایید که سوال بعدی که به 20339 ارسال شده رو خدمتتون بخونم. از پیشنهاد 917 فرمودن: یک زندگی همراه با عشق با همسرم دارم، اما همیشه نگران محیط کار ایشان هستم. آقا کسی که این سوال رو پرسید یک خانم هست، گفتن که میترسم خانم های محل کار شوهرم بر روی رابطه عاشقانه ما تاثیر بگذارن، با این نگرانی چه کار باید بکنن؟
خیلی باید با این افکار مقابله کنن. این متاسفانه خیلی شایعه، خیلی شایعه، توی هم مشاوره ها هم پیامک ها اینا زیاد میبینم. بعد مقابله کرد دیگه، چون واقعا این بدگمانی ها نابود میکنه آدم رو و آثار بسیار منفی داره. مثلا ما توی روایاتمون داریم که بدگمانی انسان رو دچار استراب میکنه، به شدت دچار استراب میکنه. لذا فرمودن که اگر میخواهید استراب نداشته باشید، استرس نداشته باشید، حسن زن داشته باشید. فرمودن حسن زن راحت القلب، مثلا حسن زن باعث راحت قلب میشه. یا اینکه سوء زن بدگمانی باعث قصه میشه، یعنی قصه های آدم رو زیاد میکنه. باور کنید اونقدر من دیدم که با حالت اصلا اشک و آه و ناله و گریه چون این بدگمانی ها رو دارن قصه میخورن خانم ها. لذا ما روایت داریم که فرمودن اگر میخواهید قصه نخورید، خوشگمان باشید، حسن زن داشته باشید. چون فرمودن حسن زن یخفف الهم، اصلا حسن زن هم رو، یعنی غم و قصه ها و اینا رو از بین میبره. بدگمانی دل رو تیره میکنه، قطعا تیرگی میاره برای دل. باز لذا ما روایت داریم از رسول بزرگوار اسلام که فرمودن اگر میخواهید دلتون صفا داشته باشه، صفای دل داشته باشید و طهارت نفس، حسن زن داشته باشید، خوشگمان باشید. لذا من خواهش میکنم مقابله بکنید. شاید یکی از عواملی که آیا آرپنه خانم ها بعضی هاشون به این مشکل دچار میشن و میشن اینجوری فکر میکنن بیکاری باشه. من معتقدم اگر که خانم های بزرگواری که ازدواج کردن برنامه ریزی خوبی داشته باشن تو زندگیشون، برنامه داشته باشن، وقتشون رو پر کنن، کمتر سراغ این افکار میرن. انزواجویی، تنهایی، اینا برای ما ثابت شده، اینا عوامل ایجاد بدگمانی و همین فکرای اینجوریه. من خواهش میکنم بیایید یه مقابله جدی بکنید، واقعا هم حضرت علی هم همه خانم های محترمی که این مشکل رو دارن، اینجوری همش دنبال این میشینن، زانوی غم در بغل میگیرن که خدای نکنه الان شوهرم تو محل کارش، با اون همکارش، با اون خانمه، با منشیش چیزی، هی اینا رو فکر میکنن. میدونید این واقعا آدم رو نابود میکنه. اصلا یک کوهی از غم و قصه و استراب و استرس و دلهوره میذاره رو دوش شما. خوب از چیجوری واقعا میخواید شما زندگی کنید؟ این کوه استرس رو بردارید. از یکی از نویسندگان فرانسوی توی کتابی خوندم که بدبینی یعنی، خیلی جمله عجیبه واقعا، بدبینی یعنی دارا بودن هنر بزرگ پیشا پیش قصه خوردن برای ناگواری هایی که شاید هرگز رخ ندهد. و واقعا آقای آرپنوی من سراغ دارم، مثلا 15 ساله این خانم تفلکی داره رنج میبره که نکنه شوهرم با خانم همکاره هیچ اتفاقی هم نیفته، من به خدا میره سر کارش میاد داره زندگی میکنه، نه چه اتفاقی افتاده؟ 15 سال این فقط خودشو پیر کرده، بنده خود نابود کرده خودشو، یک واقعیتیه. من خواهش میکنم بیایید به خدا توکل کنید خانم های عزیز. و واقعا معتقد هستم که اگر شما خوشگمان به شوهرتون، ببینید ایشون توی سوالش من دقت کردم گفته بودن که من عشق دارم به همسرم، معلوم بود که خانم خیلی عاطفی هم هستن، که من با اینکه به همسرم عشق می‌ورزم ولی نگرانم از خب ببینید شما الان به همسرتون عشق می‌ورزید، بدونید بدگمانی این عشق شما رو از بین میبره، قطعا از بین میبره دیگه، چون شما وقتی بدگمان بودید روی رفتارتون اثر میذاره، آروم آروم این عشق شما رو از بین میبره. ولی جالبه اگر شما خوشگمان بودید محبت شوهر شما به شما بیشتر میشه. شما روایت داریم فرمودن من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحبه، یعنی کسی که نسبت به مردم حسن ظن داشته باشه، خوشبین باشه، حاز منهم المحبه، از اونها محبت میگیره، مثلا محبوب میشه. پس بنابراین ببینید شوهر شما اگر شما خوشگمان باشید محبتش روز به روز بیشتر میشه، اگه بدگمان باشید خب این محبت از بین میره. من خواهش میکنم به خدا توکل کنید، یک بسپرید به خدا مردتون رو و ایمانتون رو به خدا بیشتر بکنید و دل به حضرات معصومین علیهم السلام بدید، بدونید اولیاء الله شوهر شما رو همسر شما رو حفظ میکنن. و چیزی هم که خیلی مهمه توی رفتارتون خوب خیلی دقت کنید، یعنی شما من معتقدم اگر شما خانم محترم برخوردتون با همسرتون سنجیده باشه به این معنا که اقتدار او رو حفظ کنید، غرور او رو جریه دار نکنید، بر اساس رگ خواب او عمل بکنید، خیلی عذر میخوام این تعبیر به کار میبرم، دائم نق نزنید، غر نزنید، بعد نیازهای عاطفی و غریزی او رو برآورده کنید، توقعاتتون رو کم کنید، اینقدر توقعات بیجا بیش از حد توان ایشون، اگه شما واقعا این نکات رو رعایت بکنید مطمئن باشید همسر شما هیچ جای دیگه نمیره، جایی نمیره، چون دلیلی نداره. اگه واقعا شما همه این کارا رو بکنید بره بیماره، اون حتی مشکل داره که من ثابت خواهم کرد او بیماره، ولی دلیلی نداره، واقعا توجیهی نداره، آخه چرا بره؟ همه چیز تو زندگیش هست. چرا بعضی از مردا وقتی خونه میرن پرواز میکنن، پرواز میکنن، بعضی وقتی میخوان وقتی محیط کارشون تمام میشه وقتی کاری ناراحتن، سگرماها تو همه ناراحتن، میدونه انگار داره میره تو زندان، ولی واقعا اون مردی که زنش رو دوست داره خدا گواهه مثل اینکه از زندان داره میره به یک جای بهشت، داره میره به گلستان. بیایید حضرت حافظ علیه رحمه شعر قشنگی داره، اگه ذهنم یاری کنه، ایشون میفهمن مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم، اگر صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند، به حمد الله و المنه بطی لشکر شکن دارم. واقعیتیه، ببینید شما اگر یه سرو خوشقامت مهربان عطوفی برای شوهرتون باشید، او یه سروی تو کنه داره، سروهای بستانی و شمشاد چمن و اینا کیلوچند، اصلا اگر صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند، بیان همه و همکارای خانوم منشی سکرتر اینا همه بیان دل شوهر شما رو بخوان به دست بیارن، اون بوتی لشکر شکن داره تو خونش، نیازی نداره، به حمد الله و المنه بوتی لشکر شکن دارم. من فکر میکنم اگر اینا رو رعایت کنید خیالتونم راحت میشه، عمر با برکت، میتونید به بچه‌هاتون برسید، نشاط شادابی، خودتون جسمتون روحتون، چقدر مشکلات گوارشی به خاطر این حرص و جوشاست، زخم اسناشر داره، زخم معده گرفته، عوارض قلبی عروقی گرفته، فشار خونش بالا، این همه برای همین است.
این حرف رو وقتی که بعضیا میشنون میگن که خب نه ما نشانه هایی داریم، من میخوام عرض کنم که آجا به دنبال هر چی که باشیم نشانه هاش رو هم پیدا میکنیم، یعنی اگر ایشون نگاه خوشبینانه میداشت الان نشانه های فراوانی بر صداقت و سلامت همسرش داشت، و این نگاه منفی داشتن باعث میشه که بالاخره در جزئیات رفتار اون مرد یک نشانه هایی پیدا کنه و با اون پیش فرض هایی که داره قضاوت غلط بکنه.
حالا برای این خیلی حرف داریم ان شاء الله.
بله خیلی متشکرم از شما، به امید خدا یک مکس تصویری داشته باشیم، باز میگردیم و بخش پایانی برنامه رو تقدیم نگاه مهربانتون میکنیم. بله، با توجه به زمان محدودی که در اختیار داریم شاید خیلی نرسیم در مورد یکی از سوالات شما با صحبت کنیم و پاسخ مفصلی از شما طلب کنیم، اما من میخوام از این فرصت استفاده کنم و سوالی که خیلی از من پرسیده شده، حالا خارج از برنامه بینندگان عزیز جایی که با آن برخورد میکنن اینو پرسیدن و در پیامک‌ها هم بوده رو با آقا مطرح کنم. آقا، بعضی از آقایان در واقع معتقد هستند که شما از خانم‌ها طرفداری میکنید در مباحثتون و مثلا یه مورد تلفن گویا گفتودن که با حاجی آقای دهنده بگید خواهش میکنم اینقدر از خانم‌ها طرفداری نکنن و گاهی هم از حقوق مردها بگوین. حالا من سوالم اینه آقا، واقعا شما تو بحثاتون جانب خانم‌ها رو بیشتر میگیرید؟
حالا ببینید، واقعا چنین بنایی هیچ وقت نبوده، اصلا این حرف درستی نیست. حالا جالبه ایشون آقا هستن، گاهی ما با خانم‌هایی برخورد می‌کنیم میگن آقای دهنوی اینقدر مرد سالاری درست نیست، رو خدا نکنی کار، چرا اینقدر از آقایون طرفداری می‌کنی؟ به آقایون میرسیم میگن شما از خانم‌ها طرفداری می‌کنید، به خانم‌ها میرسیم میگن از آقایون. اینجوری نیست واقعا. میدونید چرا هم نیست؟ چون ما از برنامه گلبرگ هدفمون جلب مخاطب و مشتری جمع کردن و اینا نیستش، که ما از اول اصلا هدفمون این نبوده. اگر هدفمون این می بود که امروز برنامه گلبرگ جایگاهش قطعا بدونید اینجوری نبود، هدفمون این نبوده واقعا. لذا خدا گواه من اصلا تا حالا نیومدم فکر کنم که ببینم که مثلا تکرار برنامه رو ببینم، چون میبینم خودم برنامه رو بعد تکرارشو ببینم که عجب، ما این هفته مقداری رفتیم به سمت و سوی خانم ها، هفته بعد بیایم یه جوری حرف بزنیم و سمت و سوی کلاممونو ببریم به سمت آقایون. خدا میدونه اصلا اینجوری نبوده. ببینید عزیزان، ما میایم احکام الهی اسلام رو میگیم. خدای تبارک و تعالی برای زن برای مرد احکامی داره، به خاطر ویژگی های زن و مرد حقوقی رو در نظر گرفته، ما میایم اینا رو میگیم، نمیایم حساب کتابای اینجوری بکنیم. و خداوند هم برای زن هم برای مرد حقوق رو در نظر گرفته. یه وقت بله ممکنه اون هفته مثلا مطالبی گفته میشه که نفع خانم هاست و در حقیقت حقوق خانم ها. یه هفته دیگه من گمان میکنم آقای عزیزی که این سوال رو فرمودن یا حالا این انتقاد رو در حقیقت به بنده کردن شاید دائم برنامه رو نمیبینن. من گمان میکنم اگر آقایی از اول برنامه گلبرگ همیشه مستمر مثل خانومشون پیگیر میبودن، شاید واقعا این قضاوت رو نمیکردن. در مجموع رو اگر در نظر بگیرن میبینن اصلا گذشته از این که ما واقعا هدفمون طرفداری اینا نیست. نه بنده زنزلیلم که بیام طرفداری از خانوم ها بکنم، نه مرد سالارم، من حق سالارم، من دین سالارم، حرف خدا رو میگم. قضاوت گمان میکنم خیلی قضاوت دقیق و درستی نماشه.
بله خیلی متشکرم. یه انتقادم از مجری گاهن میشه که میگن که آقای مجری هم زیاد صحبت میکنن و آقا فرصت صحبت کردن نمیدن. من تلاش بنده هم برای این است که اکثر وقت در اختیار حاجی‌ها قرار بدم که بتونیم از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. گفتم حاجی‌ها شبهات رو مطرح کنیم و سوالاتی که زیاد پرسیده میشه و پاسخ داد. خب وقت ما به پایان رسیده، بعد با شما عزیزان خداحافظی کنیم. از همتون التماس دعا داریم در طول هفته میتونید با ما در ارتباط باشید با ارسال پیامک به 20339 و مطمئن باشید که ما تلاش میکنیم که همه پیام‌های شما رو ببینیم و از اونها استفاده کنیم. به همراه حاجی دهنوی به امید دیدارهای آینده با همه شما خداحافظی میکنیم و شما رو به دست پرتوان خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار شما. خداحافظی شما.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب به بانه های خیال تو.